خوب من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
نورالدین پسر ایران بر اساس خاطرات سید نورالدین آفی. نویسنده فرهاد امینی، سردبیر جهانشاه آل محمود، بازیگران به ترتیب اجرای نقش احمد گنجی، بهرام سروری نژاد، سعیده فرزی، فریده دریامجد، امیر منوچهری، مسعود زنوزی راد، امیر فرخان‌نیا، عرفان ابراهیمی، عبدالعلی کمالی، سید مجتبی طباطبایی، امیر عباس توفیقی، امیر زنده دلان، قربان نجفی، کامیار محبی، سلمان خطی، سینا نیکوکار، ایوب آقاخانی و ماندانا اسلامی. راوی محمود رضا قدیریان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، کارگردان فریدون مهرابی، تهیه کننده عزرا وکیلی، گوینده تیتراژ سید حمید حسینی، تنظیم برای رادیو معارف محسن مهابادی. قسمت دوم،
دکتر سامان صداقت که برای دوره چند ساله همراه خانواده‌اش به انگلستان رفته، با همسرش ملیحه و پسر کوچکشان کامران به تهران باز می‌گردد تا تصمیم خود را درباره اقامت دائم در انگلستان به اطلاع پدر و مادرش برساند. درگیری‌های گاه و بیگاه دکتر و ملیحه بر سر مسائل مختلف نشان داد که گویا خود دکتر خیلی تمایلی به ماندن در انگلستان ندارد. از طرف دیگر دکتر به صورت اتفاقی کتابی را در نمایشگاه کتاب تهران می‌بیند که نام نورالدین آفی روی آن نقش بسته و این نام به شدت به نظر دکتر آشنا می‌آید. پس از خریدن و خواندن کتاب، دکتر صداقت علی‌رغم مخالفت‌های همسرش تصمیم می‌گیرد که به تبریز سفر کند و سید نورالدین را ببیند.
حقیقتشو بخواین به این سادگی هم نبود. تصمیمی بود که بالاخره باید میگرفتم. تلخ، ساکت، سنگین، درست مثل حال و هوایی که اون صبح داشتم. ظاهرش شبیه بقیه ی راننده ها، قد متوسط، 50 و چند ساله، سبیل نرمی که فلفل نمکی شده بود و شکم برجسته. وقتی به در خونه رسیدم، از ماشین پیاده شده بود. داشت در صندوق عقب رو باز میکرد. شاید با خودش فکر کرده بود که بار و بنه من اونقدر زیاده که باید تو صندوق عقب بذارم.
درست به موقع آقای دکتر.
سر ساعت.
شما هم همینطور. خیال نمی کردم هنوز راننده های وظیفه شناس پیدا بشن.
اختیار دارین دکتر جان. چمدون و اینا ندارین؟
نه، اسبابم اونقدری نیست. همین ساک کوچیک کافیه. شما هم وسیلهاتو آوردی؟
بله آقای دکتر. همونجوری که تلفنی حرف زدیم برای 3-4 روز وسیله آوردم.
خیلی خوب. پس بهتره حرکت کنیم.
بسیار خوب. اینم از این. بریم آقا. بسم الله.
حرکت کرد. با خودم فکر کردم خدا کنه خیلی نخواد حرف بزنه. از تنها چیزی که متنفر بودم حرف زدنهای مردم بود. انقدر که رشته افکارت پاره بشه و نفهمی کجا و چطور داری فکر میکنی.
هست کلید در گنجک. خدایا به امید تو.
اهل ادبیات شما؟
ای گاهی شعر و اینا میخونی. البته فضل و کمالات مال شماست قربان.
اختیار دارین. همون شبی که از فرودگاه ما رو به خونه رسوندین فهمیدم با باقی راننده ها فرق داریم.
شغل آقای دکتر. قصد جسارت ندارم اما چیزی رو معلوم نمی کنه. اون شب عیالت میده کمی دلخور بود ظاهرم.
بله گاهی پیش میاد برخواه.
برای همه هست آقای دکتر. قدم تو روز میبینم من از این جور جر و بحثا که خدا میدونه. به خاطر این کار رانندگی با مردم سر و کارم زیاده. فقیر غنی هیچ کم هیچ فرقی ندارن. دعوا دعواست دیگه.
بله همینجوره.
اتفاقا وقتایی که سرویس فرودگاه دارم بیشتر میبینم. دعوای خانوادگی رو عرض میکنم. اونایی که از خارج میان گاهی با هم یه دعواهایی دارن که از بعضیا بیشتر. بله
چه جالب.
هنوز هوا تاریک روشنه. اگه دلتون بود که بخوابین مراعات منو نکنین. من تنهایی زیاد رانندگی میکنم. راحت بخوابین.
نه فعلا که خوابم نمیاد. گفتیم چقدر راه تا تبریز؟
6 ساعت از آزاد راه. این راهو تازه کشیدن، یکی دو سالیه. قبلا مسیر خطرناک بود.
از زنجان رد میشیم دیگه.
ان شاء الله اونجا صبحونه میخوریم اگه شما موافق باشید. نون بربریای خیلی خوبی داره. یه جایو میشناسم.
من حرفی ندارم، فقط دیر نشه.
خیر آقای دکتر، دیر نمیشه. شما خواستین چرت بزنین بزنین.
ماشاءالله به شما.
اهل اینجوریه دیگه. کار ما همینه دیگه. به قولی بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. حالا گاهی در اون شهری، گاهی هم برون شهری.
چقدر حرف میزنه. دلم میخواست ساکت باشه تا بتونم راحت فکر کنم. کی فکرشو میکرد؟ من سامان صداقت، متخصص مغز و اعصاب، کسی که اومده بود ایران تا فقط خانوادهشو ببینه و برگرده، حالا تو راه تبریزه تا کسی رو ببینه که حقیقتشو بخواین ته دلم این بود که ای کاش نبینمش، ای کاش برم و ببینم نیست.
اینطوری نیست دکتر جان. دکتر.
بله.
عرض کردم اینطوری نیست.
چی اینطوری نیست؟
بابا چرتتون برده بود منم هی حرف میزدم.
نه شرمنده. یه لحظه حواسم رفت. ببخشید چی پرسیدین؟
درباره شغل گفتم. گفتم شغل شما خیلی حساسه. یعنی جراحی و اینا به نظرم حساس ترین شغل دنیاست. با جون آدم ها سر و کار داره دیگه.
بله البته شغل شما هم دست کمی نداره. شما هم با جون آدم ها سر و کار دارین.
اما به نظرم فرق داره. ببینید وقتی یه مریض میاد پیشتون تمام امیدش به شماست که خوبش کنید. تازه قسم هم میخورید مگه نه؟
از کجا میدونه؟ یعنی خبر داره که برای چی دارم میرم تبریز؟ با خودم فکر کردم که چیزی بهش گفتم یا نه؟
قسم میخورین که تو هر شرایطی به فکر مریضا باشین و خوبشون کنین درسته؟
بله البته اگه بتونیم.
مهم اینه که آدم تلاششو بکنه. حالا اگه نشد دیگه گردن کسی نیست. هست؟
نه عمر که دست خداست.
بله آقا عمر دست خداست. اما مهم اینه که آدم هر کاری از دستش برمیاد بکنه که مریضه حالش بهتر بشه.
حالا دیگه حاضر بودم قسم بخورم که میدونه. میدونه قضیه چیه و من برای چی دارم این همه راهو میکوبم میرم تبریز. بهش نگاه کردم. صورت آروم و مطمئنش رو به جاده بود. اگه میدونست حتما یه تأثیری تو نگاهش میموند. یه نیم نگاه طعنه‌آمیزی لااقل. اما هیچی نبود. یه نگاه معمولی از یه آدم معمولی.
دکتر، تا حالا پیش اومده که از مریضی خوشتون نیاد؟
چی؟
خوشتون نیاد. مثلا یکی بیاد پیشتون و شما دوست نداشته باشین که درمونش کنین.
خب چرا؟
چه میدونم؟ بالاخره شما بین اون فرنگی‌ها کار میکنین. ممکنه کسی بیاد که مثلا شما از ریختش خوشتون نیاد.
این که دلیل نمیشه عزیز من. باید درمان کرد هر کسی بیاد فارغ از همه چیز.
آفرین آفرین، به این میگن یه آدم شریف واقعی.
لبخند زد. پس میدونه و داره منو دست میندازه. معلومه که میدونه. چی بهت گفته؟
چیو؟
همین که من. برای چی اینا رو میپرسی؟
قصد جسارت نداشتم دکتر، همینجوری یهو از ذهنم گذشت.
مطمئنی همینجوری بود؟
این چه حرفی شما میزنید دکتر؟ مگه من شما رو چقدر میشناسم؟ یه دفعه از فرودگاه بردم تو خونه همین.
چی بگم؟ بسیار خوب.
ناراحت شدین دکتر؟ ببخشید من عذر میخوام، نمیدونستم بهتون نر میخوره.
نه نه مهم نیست. این کیف من کجاست؟
آم گذاشتم رو صندلی عقب. همه چی هم اونجاست.
آه بسیار خوب. طرفای قزوین یه چایی میخوریم.
باشه دکتر، هر جور که شما میخواییم.
کتابو برداشتم و باز کردم. دلم میخواست بازم بخونم. خدا کنه هیچی ندونه، خدا کنه هیچی نگه.
از آدمای با مطالعه خوشم میاد. کتاب علمیه؟
بله. نه نه
داستان. پس منم عاشق داستانم.
نه نه این یه جور زندگی نامه است.
اسم چیه دکتر؟ جسارت نمیده.
نورالدین پسر ایران.
آها ندیدم تا حالا. دانشمنده؟
نه خیر، جانبازه.
آها یعنی جانباز جنگ و اینا؟
آره جون خودت، نمیدونه که نورالدین کیه. من که میدونم اون تو رو فرستاده تا با من بیای. آره جانباز جنگه.
خیلی زحمت کشیدن اینا. جانبازا رو میگم.
این یکی بیشتر از بقیه.
مزاحمتون نشم دکتر. میخوایم بخونین، من دیگه چیزی نمیگم.
حالا دیگه برام مهم نبود که میدونه یا نه، که اصلا نورالدین رو میشناسه یا نه، که چقدر از گذشته من میدونه. مهم نیست. من کاریو که باید بکنم داشتم میکردم. حداقل کاری که کرده بودم کتابو برداشتم و شروع کردم به خوندن. اون صفحه‌ای که پاره شده بود و چسب زده بودم، همون صفحه‌ای که ملیه پارش کرد، همون صفحه‌ای که وقتی دعوامون شد از دستم کشید. آخه چرا اینجوری میکنی ملیه؟ این چه کاریه؟ همون صفحه آخری که خونده بودم، پاسگاه زید. شروع کردم به خوندن و صدای ماشین و جاده مثل لالایی تو گوشم میپیچید. زمزمه عملیات در منطقه جنوب پیچیده بود. نقشه عملیات پاسگاه زید توجیه و قرار شد نیروهای گردان خطشکن امام حسین به منطقه اعزام شده و از نزدیک به برخی مسائل توجیه شدند. خبر حرکت اردوگاه را پس از مدتها پرشور و حرکت کرده بود. نزدیک ظهر با تویوتا به سمت منطقه زید حرکت کردیم. از پاسگاه زید با آن طرف با فاصله و یک به یک به منطقه مورد نظر پیش رفتیم. به محل مورد نظر رسیدیم و خط را از لشکری دیگر تحویل گرفتیم. روز اول اتفاق خاصی نیفتاد جز اینکه نگهبان ها مشخص شدند.
علیرضا، علیرضا سارخانی.
چی شده محمد؟ من اینجام.
امشب نوبت پست بهت با سیده. هماهنگ دیگه.
سید نورالدین؟
آره با همین. الان لهو تغییر داده.
آقا جونم من به آجی بگو منو با سید اندازه. نمیتونم.
چرا خب؟
سید اینور اونور میدوه اذیت میکنه دیگه.
مگه چیکار میکنه؟
چیکار میکنه؟ وقتی که سید نگهبانی میده از خط عراقی ها یه بند شلیک میکنن.
چی شده علی رضا؟ باز داری غرغر میکنی که؟
آقا هرچی من میگم دوباره منو با تو میندازن.
سید چی کار کرد این بنده خدا رو؟ خیلی شکیه.
کاریش نکردم که. من با این چی کار دارم اصلا؟ من با عراقی ها کار دارم.
با همین کارات هم آخر سر ما رو به باد میدی دیگه اینجا.
علی رضا تو که اینقدر ترسو نبودی که؟
آقا حرف ترس نیست که آخه برادر من. محمد تو بگو. این درسته که آدم هی موقع نگهبانی این کارا رو بکنه؟
دیگه چیکار میکنه سیه؟
هیچی بابا. من یه کلاه آهنی برمی‌دارم اینجوری. می‌ذارم سر این تفنگ. بعد می‌گیرم بالا. عراقی هم می‌زنه.
بفرمایید.
دیدی گفتم. آخه چرا همچی می‌کنی؟
آقا من میگم یه لحظه نباید راحتشون گذاشت. عراقی‌ها رو می‌گم. راحتشون بذاری رودار میشن.
در منطقه زید فاصله خط ما با خط اول عراق کمتر از 1 کیلومتر بود. امکان جمع شدن نیروها در یک محل خاص فراهم نبود. روزگارمان بدون شوخی نمی‌گذشت. بیشتر وقت‌ها سر به سر عراقی‌ها می‌گذاشتیم. من هر وقت می‌خواستم دستشویی بروم، از بالای خاکریز می‌رفتم و تا به دستشویی برسم چند تا خونپاره انداخته بودند. در آن منطقه کار اصلی ما کندن کانال بود. طرح این کانال‌ها برای دور ماندن از رویارویی مستقیم با خاکریزهای دشمن مطرح شده بود. عملیات سختی در پیش بود. آن روزها آفتاب از طرف ما میتابید و عراقی ها نمیتوانستند به این راحتی ها ما را ببینند. بنابراین با آسودگی میتوانستیم منطقه را ببینیم، مخصوصا شبی که قرار بود عملیات انجام شود.
علی رضا
چیه سید؟ چی میگی؟
اونجا رو نگاه کن. اون چیه؟
باز دوباره شوخی گرفته سید. بیا پایین یه وقت میبینن عراقی ها.
با این همه کانال چی رو میخوان ببینن؟ تو بیا بالا اونجا رو نگاه کن.
من بالا بیا نیستم سید. هرچی هست خیره انشالله.
خیره انشالله یعنی چی؟ یه چیزی داره برق میزنه.
چی داره برق میزنه؟ یعنی چی؟
به نظرم آبه. علیرضا آبه.
بابا سر به سرم نذار سید. آب چیه؟ آب اینجا چی کار میکنه؟
اون تا اونجا. برو سراغ حاج حسین.
یعنی چی؟
برو سراغ حاج حسین کربلایی بگو بیاد اینجا. نری خودم میرم ها.
بابا خیلی خوبه. از دست تو سید.
آبه. مطمئنم که آبه اونجا.
حسین کربلایی فرمانده محور بود. پیدایش کردیم و به او جریان را اطلاع دادیم. او هم به قرارگاه اطلاع داد و معلوم شد عراق می‌خواهد منطقه را زیر آب بگیرد. از قرارگاه آمدند و دستور دادند هر چه زودتر هر چه که در کانال‌ها گذاشته ایم منتقل کنیم.
بیا اینو بگی.
بیا این بر داره میاد سمت ما. جواب چقدر سنگینه.
خاصی زبان باشه سید. مهمات
آب داره میاد این طرف. آقا بگی این جعبه رو.
اون کلنگ هم مرد سید.
آب داره میاد روش. اصلا بهش نمیرسه. بیا این طرف.
یه ساعت آب جمع شده.
آقا سید نورتی. چی شد آقا محمد؟
بیا این گونی ها رو بگیر. باید لوله های پشت خاکریز رو ببندیم. آب یه وقت نیافتید.
آفریکلا به این میگن یه فکر حسابی. آقا به جام این لوله های خروجی رو ببندیم.
خروجی کدوم سید؟ ورودی خاکریز رو میگن.
خیلی خب بابا همون ورودی که تو میگی. گونی بده من.
حدود ساعت 2 بعد از ظهر دستور دادند عقب برگردیم. در کنار نیروهای اصفهان از لشکر عاشورا فقط گردان ما گردان امام حسین در آن منطقه بود که قرار شد به اردوگاه شهدای خیبر برگردیم و خط را به گردان دیگری تحویل بدهیم. در همان اوضاع و احوال خونپاره‌ای بین بچه‌ها خورد و عده‌ای زخمی شدند. سه روز بعد آقا مهدی باکری به جمع رزمندگان لشکر آمد. همه از جان و دل دوستش داشتیم و مثل همیشه حرفایش به دل می‌نشست. آقا مهدی از آمادگی برای عملیات‌های آتی حرف زد و از لو رفتن عملیات. همه می دانستیم برای طرح و اجرای یک عملیات چقدر زحمت کشیده می شود. نیروهای گردان ما هم ماها آموزش و شرایط سخت را برای رسیدن به عملیات طی می کردند. آقا مهدی در آخر صحبتهایش گفت که 15 روز به مرخصی می روید و انشاءالله بر می گردید تا از اردوگاه شهدای خیبر به منطقه دیگری عزیمت کنید. همه آماده بازگشت شدیم و به راه آهن آمدیم. قطار قلقله بود. همه دوست داشتند با دوستانشان در یک کوپه باشند.
میگم دکتر این کتابه گفتی خاطرات کیه؟
سید نورالدین آفی، یه رزمنده که 8 سال جبهه بوده.
جالب خاطراته؟
خیلی خیلی جالبه.
آدم وقتی خاطرهای این آدم ها رو میخونه خیلی چیزا یاد میگیره دکتر جان. جسارت ها، اما من اینجوری فکر میکنم.
بله درسته.
برادر من آزاده است، اسیر بوده یه چند سال عراق. خدا میدونه که چه خاطره هایی داره.
چه جالب.
من خودم به خاطر چشمم نرفتم جبهه، اما خب برادرم رفت. وقتی این خاطره رو میشنوی یه چیزایی تو یادت زنده میشه که علی دیگه.
چه چیزایی مثلا زنده میشه؟
یاد و خاطره اون سالا، اون اتفاقا. شما خودت جبهه بودی دکتر؟
نه، من اون موقع ها تو بیمارستان های مختلف.
بله بله، خب شغل شما جوریه که پشت جبهه بهتون نیازه، باید جون آدم ها رو حفظ کنید.
اما وقتی حال و هوای اینایی که اونجا بودن رو میبینم دلم میخواست اونجا بودم.
عالمی داشته برای خودش، تا نباشه آدم نمیفهمه. این بنده خدا هنوز زنده است؟
آره زنده است، اما خب پر از زخم و درد و جراحته.
چند درصد؟
70%.
خدا بهش صبر بده، خیلی دردناکه.
آدم شوخیه، تو این خاطراتش کلی از شوخی ها و شیطنتاش گفته. بمب روحی است.
بعضی اینجوری هن دیگه. آقا جسارت نباشه، یه چند دقیقه دیگه میرسیم قزوین، یه چایی بزنیم. من فلاس رو بولم که آبجوش هم بگیریم برای تو را.
خیلی هم خوبه. میخوایی یه تیکه هاییشو برات بخونم؟
دست شما در نکنه دکتر، بخونی.
اینجا جاییه که دارن 15 روز میرن مرخصی. تو قطار شلوغه، این سید و رفقاش هم فکر شیطنتن.
آدمی داشتن اینو.
در طول مسیر در کوپه و سالن هنگامه ای بود. با تاریکی شب به کوپه مجاور حمله می کردیم و چراغ‌ها را خاموش می کردیم و همدیگر را مشت و مال می دادیم. عالمی بود جمع ما. بالاخره به تبریز رسیدیم، اما قبل از توقف بچه ها برنامه جلسات در پایگاه مساجد را به هم می گفتند. برای ما زمانی مرخصی خوش می گذشت که رابطه من را با بچه های جبهه حفظ می کردیم. همه بچه های قدیمی جنگ همین حس و حال را داشتن.
یادمه وقتی داداش منم برمیگشت همین جوری بود، یه لحظه هم خونه بند نمیشد. این سید که میگی همین تبریز آقای دکتر؟
میدونه، میدونه و داره منو مسخره میکنه.
شما برای کار بیمارستان و اینا داریم میرین تبریز دیگه نه دکتر؟
چرا؟ چطوری؟ کی هستی تو؟ از کجا میدونی؟ حقیقتش اونقدرام ساده نبود. درست نمیفهمیدم از کجا و چطور به این راه کشیده شدم. شاید واقعا دست تقدیر بود که منو دنبال خودش میکشید.
قصد جسارت و فوزری ندارم دکتر جان. نمیخواین جواب بدیم ندیم، به من ربطی نداره.
چی؟
ایچی دکتر، عالمی داری شما با خوده.
داشتم نگاش میکردم که بی تفاوت به روبرو و جاده خیره شده بود. اینطوری نشون میداد که از برخورد من و جواب ندادن به سوالاش ناراحت شده. بعد کشید سمت شونه خاکی جاده بود، جلوی یه قهوه خونه بین راهی ایستاد.
همینجا میشه چای گرفت دکتر؟ میان تو یا فلاسکو پر کنم؟
نه میام تو، چند دقیقه بشینیم بد نیست.
خیلی خوب، پس من با اجازتون میرم دستشویی، شما برین بشینین تا من بیام.
در ماشین رو نمیبندی؟
جلوی چشم بمونه تو اینجا.
سبز بود و بوی بهار میداد. هوا کمی به سردی میزد و از روی کتری بزرگ جلوی قهوه خونه بخار هوس انگیزی بلند میشد. میخواستم کتاب نورالدین رو تو ماشین بذارم، اما انگار از من جدا نمیشد. برداشتم و به سمت لذت چای بین راه راه افتادم.
پایان قسمت دوم.